أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بحث ما پیرامون بعدسی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی بود به مناسبت غزو فدک و سرزمین اوادی که پیامبر اکرم در زمان حیاتشان ملک حضرت زهرا قرار داده بودند. جلسه ما درس 15 هست. حضرت زهرا علیها سلام الله به این بخش از خطبه رسیدن که در حضور مهاجر و انصار در مسجد و همچنین خلیفه اول و دوم پرداختن به بیان ویژگی ها و صفات پدر بزرگوارشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و فرمودن و زعیم حق له فیکم، یعنی پیامبر اکرم پیشوای حقی است برای خدا در میان شما. اگر این زعیم حق رو به معنای پیامبر اکرم بگیریم، و زعیم به معنای رئیس و پیشوا هست، کسی که زعامت و سرپرستی رو به عهده داره، و زعیم در واقع مشتق از زعم و زعامت هست به معنای سرپرستی. معنای دومی که برای زعیم شده به معنای تعهد و کفالت، به این معنی که حضرت می فرماید من زعیم شما هستم، یا مثلا اینجا حضرت زهرا فرمود که قرآن یا پیامبر زعیم حق له فیکم، یعنی کفالت دارد، یعنی تعهد دارد نسبت به شما. در سوره مبارکه یوسف آیه 72 این چنین می‌خوانیم که و انا بهی زعیم، و من نسبت به این عهده‌دارم، کفیلم، ضامنم. و همچنین سوره مبارکه دیگری که عرض می‌کنیم. خب در اینجا بعضیام زعیم حق رو به معنای قرآن گرفتند، به معنای قرآن که در واقع قرآن کریمم زعامت داره، پیشوایی داره نسبت به انسانها، که قرآن از طرف خداوند برای شما مردم پیشوای حقی است، پیشوای درستی است، که این با جملات بعدم تناسب داره که اینو ما به معنای قرآن بگیریم، که زعیم حق یعنی قرآن زعیم حق است، که حالا جملات بعدم که میاد خواهیم دید که تناسب معلوم میشه. و عهد قدمه الیکم، یعنی این عهد و وصیتی است که شما رو به آن امر کرده، یعنی قرآن و اطرت. در واقع قرآن عهد وصیت الهیه. البته قدمه فعل ماضی به معنا تقدیم داشته و به معنای امر کردم شده، منتخب معنی ظاهری قدمه همون تقدیم داشته به شما، ارزانی داشته، که قرآن در واقع بزرگ شماست، ضامن و کفیل دین و سعادت شماست در آخرت در دنیا، که اگه به او عمل بکنید در واقع عزت و سربلندی و برتری شما رو بر جهانیان تضمین میکنه. چه پیشوایی چه رهبری بهتر از قرآن؟ ما سراغ نداریم این کتاب جاوید و خالد و معجزه پیامبر اکرم که تا قیام قیامت پاینده و زنده و جوابگوی همه نیازهای بشر هست. تنها کتابی که کهنه نمیشه و در گرو زمان نیست همین قرآن کریمه، یعنی جوری قرار داده شده که تا قیامت جوابگو خواهد بود. من تو اشخاص باید بفهمن که قرآن چی میگه. خب پس احتمال اول این که زعیم حق له فیکم، بگیم زعیم حق یعنی حضرت پیامبر. فاطمه زهرا میفرماید پدرم زعیم حق بود برای شما، که وقت با جملات قبلی تناسب داره، چون قبل از این حضرت در صدد بیان اوصاف پیامبر اکرم بودند. و اگر هم به معنای قرآن بگیریم خب اونم بی تناسب نیست. در هر دو صورت چه قرآن چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر دو پیشوا و سرپرست و ضامن و کفیل عزت و سعادت انسان‌ها در دنیا و آخرت هستند. دیگه بشریتی که باید هم قدر پیامبر رو بدونه و هم قدر قرآن رو. و جالبی کار اینه که قرآن فقط برای خودش نی، کتاب انزوا نیست، پیامبر مربوط به زمان خودش نی. این تعبیر زعیم که فاطمه زهرا راجع به قرآن و پیامبر به کار میبره، خب زعامت چه نقشی داره؟ سرپرستی، کفالت، هدایت. خب این معنیش اینه که اینا هادی بشر هستند و هدایتگر انسانها به سوی سعادت، اونم نه تنها دنیا بلکه آخرت. تعبیر بسیار زیبا و جالبی است که حضرت فاطمه علیها السلام هم راجع به پیامبر هم راجع به قرآن می‌فرمایند که قرآن زعامت داره، پیشوایی و رهبری داره. بعد از این حضرت زهرا علیها السلام الله می‌فرمایند که و عهد قدمه الیکم، یعنی قرآن عهد و پیمان خداست، قرآن وصیت خداونده. وصیت یعنی مورد سفارش خدا، چیزی که روش تأکید دارن، اصرار دارن، تعبیر وصیت میشه. در فارسی میگیم سفارش. و حضرت زهرا اینجا میگن این قرآن عهد اللهه، یعنی گویا پیمانی است که خدا بسته است، از انسانها پیمان گرفته که پایبند به این قرآن باشن. و بعضی ها گفتن که این تعبیر قدمهو به معنای امره، یعنی عهدیست که خدا شما رو به این عهد فرمان داده، دستور داده. ولی خب معنای ظاهری قدمهو هم نیست. قدمهو یعنی تقدیم داشته، یعنی برای شما نازل کرده، بله برای شما مقدم داشته اینجوری. بنابراین وقتی ما میگیم عهد، چند معنا میتونیم برای عهد داشته باشیم. یه معنای عهد اینه که سفارش، علم عهد الیکم یا بنی آدم، بعضی به معنا سفارش گرفتن. یکم به معنای پیمان بستن، یعنی با شما پیمان بستیم، قرارداد بستیم. و یکم مسئولیت در مقابل تکلیف، اینم به عهد معنا شده. و دیگری وصیت که همون چیه؟ سفارشه که در معنای اول گفتیم. خب هر کدام از اینا باشه تناسب داره. قرآن، پیامبر، اینا مورد سفارش خدا هستن مورد پیمان پروردگارند، ما ها در مقابل اینها تکلیف داریم و سپاره شده که از عهده این تکلیف به خوبی بر بیه. همونطوری که قرآن کریم هم می فرماید که لقد عهدنا الى بنی آدم من قبل، ما از پیش از این به سوی بنی آدم عهد کردیم، پیمان بستیم یا سفارش کردیم که نسبت به مسئولیت ها پایبند باش، نسبت به تکالیف. ولم نجد له عزما، ولی متاسفانه نسبت به این عهد و پیمان ما برای پیامبر عزمی و تصمیمی و ارادهی نیافتیم. خب اینم یک نکته ایست، یعنی حضرت آدم ابوالبشر قرآن میگه عهدنا الى بنی آدم، سفارش کردیم، پیمان بستیم، عهد کردیم، نهی کردیم، دستوراتی دادیم و بنا بود پایبند باشه، از جمله این که فریب شیطان رو نخوره. ولی قرآن میگه متاسفانه حضرت آدم در اون امتحان بزرگ موفق بیرون نیامد، ولم نجد له عزما. البته حالا این توجیهاتی داره که عصیان نبود، معصیت نبود، ترک اولا بود، اگرم تعبیر معصیت شده نه معصیت اصطلاحیه. وقت لم نجد له عزما، در مقابل این عهد و پیمان ما برای آدم عزم نیافتیم. این میرسونه که انسان باید تو کارا دارای عزم باشه، دارای جزم و اراده و قاطعیت باشه، بلا اگه سستی بکنه، بیحالی بکنه یا خودش رو سست نشون بده بازنده میشه. سوره مبارکه طه آیه 115. خب این راجع به ای که به هر حال آدم رو باش پیمان بستیم، فراموش کرد، نسیه و در مقابل وسوسه‌های شیطان هم چیه؟ او رو استوار و محکم نیافتیم. معنیش اینه که ما باید در مقابل وسوسه‌های شیطان که روز و شب در کمین ماست استوار باشیم، محکم باشیم، و الا دیگه ما از حضرت آدم که ارشدتر نیستیم، که چه بسا ما هم تحت تأثیر القاعات شیطان قرار بگیریم. حضرت زهرا علیها سلام الله در اینجا می فرماید که قرآن مجید عهد و پیمان و امانت و مورد وصیت خدای رب العالمین است. این قرآنی که حالا تعبیر مثلا قرآن ازش می کنیم و اینجا جوری است که به هر حال کلام الله، کلام الله گفتن یه چیزو توجه به معنا چیز دیگری، یعنی سخن خداست، سخن یه فرد عادی، حتی یه پیامبر، یک امام نیست. این تعبیر عهد قدمه الیکم خیلی باید روش دقت بشه. وقت این عهد قدمه الیکم رو دو احتمال دادن، یکی مراد عهد و پیمان نسبت به عترت پیامبر باشه، نسبت به عترت پیامبر، یکشم راجع به قرآن، هر دو محتمله که عترت پیامبر مورد سفارش بودن، قرآن مورد سفارش بود، یعنی همون عهدی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در زمان حیات خودشون از مردم گرفتند و فرمودند انی اوشکه ان ادعا فاجیب، از افعال مقاربه از اوشکه، یعنی من نزدیک است که دیگه دعوت حق رو لبیک بگم، ادعا یعنی دعوت بشم و اجیب. سال آخر عمرشون و انی تارکون پیکوم و سقلن یا سقلن، من دو چیز گرانبها رو در مقابل شما میگذارم، سقلن یا سقلن، هر دو درسته. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. خب چیه این دو چیز گرانبها؟ چیزیست که اگر به اینا چنگ بزنید لن تزلوا ابدا. ببینید چنگ زدن باد نکته دارا، یعنی صف بچسبید، صف ملتزم باشید. آدم وقتی میخواد از یه جای بیفته سقوط کنه چجور میچسبه یه چوبی، تختهی، سنگی، تنابی رو محکم میگیره؟ محکم میگیره که نیفته. این تمسک معنیش اینه، نه اینکه شلو ول باشه. وقت اینه که تضمین میشه، لن تزلو ابدان، لنو در عربی خوندیم برای نفی ابدی، یعنی اگه یه تمسک واقعی بکنید، که متاسفانه بشر در این دنیای پرخطر، این دنیایی که این همه ظلم و ستم درش هست، به خاطر همین نکته هست که تمسک به ثقلین عترت و قرآن نکردن. و الا حضرت میگه لن تزلو ابدا، اگه تمسک کنید ابدا گمراه نمیشید. خب این دو چیز چیه؟ کتاب الله و عترتی. این کتاب الله رو ما بدل همون ثقلین بگیریم، چون ثقلین منصوب بود دیگه به تارک، اینی تارکون، دو چیز گرانبها را مفعول تارکون میشه، و اینجا کتاب الله و عترتی میشه بدل از همون مفعول، لذا به نصب خوانده میشه. خب بعدم عترت برای اینکه بعدن دیگه نیان تعبیل و تفسیر به ناحق بکنن، حضرت فرمود منظورم میدونید از اهل بیت کیه؟ اهل بیتی. منظور از عترت اهل بیت من هستن، که اهل بیت هم محدودن. وقت اینجا بود که ما انتمسکتون به ما لن تزلو ابدا، حالا ظاهرن این جمله تکرار شده. خب حالا ترجمه شو خدمت شما عرض کردم، دیگه ترجمه میگذاریم. پس احتمال اول بگه منظور از این عهد قدمه الیکم، منظور از این عهد در واقع چی باشه؟ همون عترت پیامبر باشه. یه عهدی است که خدا نسبت به مردم تقدیم داشته، پیامبر ای رو تقدیم داشته. احتمال دوم در این جمله بگیم نه، منظور از عهد قدمه الیکم، یعنی عهد و پیمانی که خدا به سوی شما تقدیم داشت، خود کتاب خدا باشه. قرآن کریم رو خدا بر مردم ارزانی داشت، بله، و او رو تقدیم کرد. حالا تعبیر تقدیم ادناهی خدا به بندگان خیلی تعبیر خوبی نیست، ما به خدا چیزی رو تقدیم میکنیم، ولی خب مقدم داشت، یعنی او رو بالواقع به عنوان یک پیشوا و به عنوان یک رهبر و به عنوان یک الگو در اختیار شما قرار داد. یه احتمال دوم پس بگیم منظور از عهد یعنی کتاب خدا. وقت در این صورت نیز در کتاب خدا خب آیات متعددی هست، سفارش به عترت پیامبر داره، سفارش به اولوالعزم داره، یعنی حالا وقتی بگیم منظور از عهد قرآنه، خب شامل عترت هم بالواقع میشه، چون اولوالعزمی که تو بعضی آیات اومده قد متیقنش همون اولوالعزم معصومین علیهم صلوات الله هستن. مثلا در سوره مبارکه نساء آیه 59 داره که اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا از رسول اطاعت کنید، سلام، و اولوالعزم منکم، یعنی صاحبان امر از خودتون، که منظور از اولوالعزم در درجه اول همون ائمه معصومین علیهم صلوات الله هستن. اون روایت اینی او شکن ادعا فاجیبم، اون در فروغ ابدیت جناب آقای سبحانی جلد دوم عنوان 62، چون عنوان بندی کرده، عنوان 62 تحت عنوان نامه‌ای که نوشته نشد، چون گو قلم و کاغذ بیارید بنویسم، همه مطالب بود گفتاری، ولی اجازه ندادن که نوشته بشه. یکم بهار الانبار جلد 22 هستی، صفحه 469، به نقل از ارشاد مرحوم مفید و اعلام الورا. بسیار خوب، این حالا عهد قدمه الیکم که حضرت زهرا فرمود، پس یا قرآن یا اهل بیت یا هر دو. جمله بعد که از زهرا فرمودن و بقیتون استخلفها علیکم، بقیتون یعنی باقی مانده ای که پیامبر خدا او رو جانشین خود بر شما قرار داد. استخلفه استخلاف یعنی چیزی رو خلیفه قرار دادن، چیزی رو جای خود گذاردن، جانشین. آره سلام علیکم. که این استخلاف در واقع از ریشه خلفه به معنای پشت در مقابل قدام. ما میگیم خلف، قدام، چیزی که پشت سره یا مثلا جلوی روی انسان قرار داره. بله خب جلوی روی انسان قرار داره، او رو در واقع بهش میگن چی؟ قدام. که اگه کسی بعد از کسی اومد یا مثلا چیزی رو پس از خودش قرار داد، این رو میگن چی؟ استخلاف، که مصدر خلف و خلافت هستش و خلیفه یعنی جانشین. حالا حضرت زهرا چی میخوان بفرماین؟ بخوان بفرمون تا کنون پیامبر صلوات الله و سلام علیه در بین شما بود تا حالا و اکنون از دنیا رفته، خب بالاخره یادگاری باقی مانده ای از خودش گذاشته، اون چیه؟ اون قرآنه، قرآن کریم که دستور دین و زندگی دنیا و آخرت درش هست و ای در واقع بزرگترین جانشین پیامبر هستش. خب البته در کتاب بلاغات النساء ابن طیفور، چون خطبه حضرت زهرا رو شخصی به نام ابن طیفور تو بلاغات النساء آورده. بلاغات النساء در واقع یک کتابی است که به حضور انورتون تمام سخنرانی ها و گفتار خانم ها رو، شخصیت های بزرگ رو جمع آوری کرده و اولین خطبه رو همین به اصطلاح خطبه حضرت زهرا قرار داده این آقای ابن طیفور در بلاغات النساء. ایشون یه عبارت رو اینجوری آورده: و نحن بقیتون استخلفنا علیکم. نحن بقیتون باشد یعنی من حضرت زهرا و پدرم، شوهرم، فرزندانم، ما بقیت الله هستیم که استخلفنا علیکم، که پیامبر ما رو بر شما جانشین قرار داد، ما رو جای خودش قرار داد. و معنا کتاب الله، کتاب خدا با ماست. این جمله به این شکل تو بلاغات النساء اومده، ولی تو بعضی نسخه ها داره که همین بقیتون استخلفها علیکم. بقیتون یعنی پیامبر، یک بقیه است، باقی مانده است، یعنی قرآن، که استخلفها، که پیامبر این بقیه رو بر شما خلیفه و جانشین خودشون قرار دادن. خب اینم راجع بگیم. بعد جمله بعد می‌فرماید که کتاب الله ناطق. این معنا کتاب الله ای چیه؟ تعریف میکنه حضرت زهرا، فرمودی کتاب ناطقه، قرآن کتاب ناطقه، قرآن کتاب گویاست. ما فکر میکنیم صامته، قرآن با خیلی حرف میزنه، با خیلی سخن میگه، اهل دل میفهمن، و کتاب خدا ناطقه. در واقع مرحوم راغب اصفهانی در کتاب مفردات، که مفردات قرآن رو معنا میکنه، میگه که کتب به معنای ضمیمه نمودن حروف و کلمات به وسیله خط و نوشتن. اصطلاح کتابت و کتب یعنی حروف رو، کلمات رو کنار هم بذاریم، بچسبونیم، بنویسیم. نوشتاری رو بهش میگن کتب، کنار یکدیگر قرار دادن. خب وقت البته گفتن که چه بسا به معنی تلفظم گفته میشه، مثلا میگن کلام، کلامم که میگیم یا کلمم که میگیم، اونم یه معناش هست به اصطلاح. پس چه نوشتاری چه گفتاری، ولی بیشتر داده به همون گفتار. اگه کتاب و کتابت باشه اصطلاح در نوشتنه، اگه کلام و کلمه باشه، کلامنا لفظون مفیدون که از دادم که اول سویتی داشتیم، این به معنی گفتاره، سخنه. پس قرآن چیه؟ کتاب الله، یعنی قرآن در واقع همون گفتار الهیه، سخن پروردگاره، یا نه بگیم مکتوب خداست که به هر حال توسط جبرئیل آمده و به دستور پیامبر هم کتابت شده و نوشته شده. پس برخلاف بعضی که فکر میکنن قرآن کتاب صامته، ساکت، نعوذ بالله، نه، حضرت زهرا علیها السلام الله قرآن رو خوب معرفی میکنه، به فرماد قرآن کتاب گویاست، قرآن کتاب ناطقه. حالا فرصت بشه بحث مفصل راجع به قرآن انجام بگیره، وقت معلوم میشه که این فرمایش حضرت زهرا چیه. منتها خب این قرآن رو باید اهلش بفهمن که چجور گویا هست و سخن میگه و با انسان در واقع حرف میزنه، بهترین مونسه، بهترین مسکنه. یه قرآن برای همه دردها، برای همه دردها قرآن در واقع چیه؟ شفا هست. و ننزل و ملل قرآن ما هو شفا اون و رحمتون لل مؤمنین. این شفا نه این که شفای فقط دردهای ظاهری، دردهای روحی، معنوی، حسد، بغض، کینه، اختلافات، جنگ ها، برای همه اینا قرآن درمانه در واقع. بله بله بله. نه اون نفی معدا نمی کنه، نه نعوذ بالله نفی معدا نمی کنه، نه او در یه شرایطی که حالا اشاره می کنن در جنگ صفن قرآن رو سر نیزه کردن، اونا می خواستن عوام فریبی کنن، بگن این قرآن است و مطابق قرآنیم، چرا با ما می جنگید؟ وقت اینجا حضرت می خواست یه دفع شبهی بکنه که بابا قرآن ناطق حقیقی من هستم، این قرآنی که فعلا سر نیزه شما کردید این صرف یه بهانه است، کلمت حق یراد و بحل باطلی به این معناست، نه این که نفی ما ادا بکنه. در واقع قرآن ناطقه، به اون معنا صامت نی. حالا اینو اشاره میکنم. خب پس با انسان سخن میگه، همونطوری که خود حضرت علی هم سلام الله علیه در نهج البلاغه داره، یه جای میگه که فل قرآن و آمرون زاجرون، قرآن ام میکنه، زجر میکنه، نهی میکنه، صامتون ناطقون، نگی تناقضه، نگی ضدینه، هم میگه صامته هم میگه چیه؟ ناطقه. نسبت به بعضی ها بله صامته، نسبت به بعضی ها ممکنه ناطق باشه، یا ظاهرش صامته باطنش ناطقه. اینا رو یه جوری باید ما در حقیقت درست معنا بکنیم، یعنی در این حال ما یه جور معنی کردیم، در این حالی که به نظر میاد خاموش و ساکته، نه گویاست، از او خاموش های به اون معنا بالواقع نیست. یا در جمله بعد میفرماید که و کتاب الله بین از ظهورکم، از ظهور بخونید، از هر نخونید، یعنی این کتاب ناطق در پیشاروی شماست، از ظهورکم یعنی در پیشاروی شماست. بعد میگه ناطقون، ناطقون لا یعیی لسانه عی، یعنی واماندن. اونجا میگه که الغیبت و جهد العاجز، غیبت تلاش انسان عاجزه و از روی واموندگی انسان میاد، عیون او حسدون، عی یعنی واموندگی، عی با این. وقت اینجا میگه قرآن در پیشارویتون هست، باز کنید ببینید میفهمید یا نمیفهمید، با تون حرف میزنه یا نمیفهمه. این ها از زهرا داره تو اون شرایط سخت قرآن رو معرفی میکنه که کم کم بره سراغ حقانیت و مسئله فدک. ناطقیست که لا یعیی لسانو، یعنی اصلا لسانش هیچ وقت وامونده نمیشه، زبان قرآن همیشه گویاست. من و شما یه ساعت دو ساعت صحبت کنیم، سخنرانی کنیم، میبینیم که خسته میشیم، وامیمونیم. هر که سخن با سخنی غم کند، یک قطره از خون جگر کم کند، ایرومون اثر میذاره. ولی نسبت به زهرا نه، هیچ تأثیری نمیگذاره نسبت به قرآن. پس لا یعیی لسانو یعنی کتاب خدا میان شماست و ناطقی است که زبانش از گفتار وا نمیماند، عاجزم نمیشه. خب باید نهج البلاغه رو ملاحظه کنید، خطبه 183 و خطبه 133 قاعدتا باید صوفی صالح باشه. این جمله راجع به معرفی قرآن و خرج کردیم که حضرت علی هم در جنگ صفین وقتی قرآن ها رو برای عوام فریبی مردم سر نیزه کردن فرمود که من چیم؟ قرآن ناطق منم و وجود عینی اون من هستم. اونچه قرآن مجیده الان شما نگاه میکنید یه وجود لفظی داره، یه وجود کتبی داره، ولی منم که بعد قرآن رو به حرف بیارم و بیان کنم و تفسیر کنم. یه وقت فریب نخورید. هر کس بخواد معارف قرآن رو بفهمه، به حقیقت قرآن بخواد پی ببره، بعد از راه اهل بیت باشه، از راه حضرت علی باشه. البته ما نمیخوایم حرف اخباری ها رو درست کنیم که ظواهر قرآن حجت نیست. حجته، چرا؟ منتها به کمک فهم اهل بیت، الا ظواهر حجته. بله، یعنی مستقلن سراغ ظواهر نمیریم، روایات هم میبینیم، قرآن هم میبینیم. پس قرآن هم با زبان تکوین هم با زبان حال و تفسیر با ما سخن میگه، با ما حرف میزنه. به این تعبیرات قرآن مجید اینجور پایداره، همیشگیه. و عرض کردم با امثال شخصیت های مثل حضرت علی علیه السلام فهمیده میشه. لذا حضرت زهرا دنبالش داره که بل قرآن صادق و نور ساطع. قرآن اینجور معرفی میکنن، یه قرآن صادقه، یعنی هیچ وقت دروغ نمیگه. یه قرآن همش صداقته، همش راستیه، همش درستیه. نور ساطع، ساطع یعنی فراگیر، یعنی جوریست که در حقیقت یه تفوق و یه برتری داره، یه فراگیری پدواقع داره این قرآن و پدواقع هیچ وقت فراموش نمیشه. حالا تعبیر میکنم خدمت شما که منظور از نور ساطع، ببینید ساطع در لغت ساطع به معنای درخشیدن، بلند شدن، بله، برخواستن. وقت میگیم قرآن ساطع یعنی یک برخواستنی، یه درخششی، یه نوری داره که این نور علو برتری داره. ساطع به این معنا بگیریم و در حقیقت نور بلند قرآن تلعلو میکنه، نور افشانی میکنه و از او طرف هم فراگیره، همه جا رو در بر میگیره، در عالم فدواقع چکار میکنه؟ نور افشانی میکنه. خب ببینید حالا قرآن رو باید از زبان حضرت زهرا بفهمیم چیه. و ضیاء لامه، قرآن روشنایی درخشنده است. ضیاء از ماده ضوئه، یعنی روشنایی، نور. زیاد دیگه از ماده زو. حالا اینجا یه نکته است که فرق بین زو و نور چیه. ما تو کلمات هم زو داریم هم نور داریم. بعضی جور فرق گذاشتن، میگن زو او روشنایی است که از خود جرم و جسم تابش میکنه، مثلا یه چیزی که از خودش مثلا این روشنایی چیه حاصل میشه و تابش میکنه. اما نور عامه، عامه یعنی ممکنه از خودش شی باشه، ممکنه منعکس بشه. مثلا نور خورشید از خودشه، میگیم خورشید نورانی، به ما هم میگیم نورانی، ولی نور ما هست که از خورشید دیگه، مکتسب از خورشیده، یعنی ما نورشو از خورشید میگیره، ولی خورشید نورش ذاتیه، از خودشه. اینو فرق گذاشتن، گفتن ضیاء مال جاییست که نور مال خودش شی باشه، ولی نور عامه، از خودش باشه یا از چیز دیگری گرفته باشه. مثلا الله و نور و سماوات و الارض، او از خودشه، از چیزی نگرفته. خب الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، جالبه قرآن هم اینجور میگه، میگه او خداییست که قرار داد شمس را ضیاء و القمر نورایی که خواستم میگم فرق است. ببینید راجع به شمس میگه ضیاء، یعنی نورش مال خودشه، اما قمر نورا. نورش رو از چی میگیره؟ از شمس میگیره. سوره مبارکه شما پیدا کنید ببینید چه آیه است، در چه سوره. خب آن خدایی که خورشید را روشن و ماه رو نور قرار داد، که عرض کردم روشنای خورشید خود جوشه و روشنای ماه دیگه خود جوش نیست، مکتسب از غیره. حالا در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها میخوان بفهمان قرآن یک کتاب روشنگری است که این روشنگریش هم ذاتیه. این ذاتی حالا به این معنی که اینجور نبود که اول خدا قرآن رو خلق بکنه بعد به اون نورانیت بده، بعد به اون روشنگری بده. نه، مثلا خلقت همان و روشنگری همان، مثل چربی روغن که میگن ذاتیه. حالا اینجا روشنایی قرآن هم ذاتیه، به این معنا حضرت تعبیر میکنه. و جمله بعدی این که خب حضرت چی داشتن در اون جمله؟ وضیاء لامه. کلمه لامه باز اینجا به معنی روشنایی بخش، لامه اسم فاعله، روشنایی بخش. میخواد بگید قرآن علاوه بر این که خودش نوره، روشنگرم هست، روشنایی بخشم چیه؟ هست. و همونطوری که عرض کردم خود نور رو فلاسفه ای جور معنا میکنن، میگن ظاهرون به نفسهی مظهرون له غیرهی. قرآن خودش به خودی خود ظاهره و مظهر غیرم هست، یعنی جوره که خودش برای خودش منکشف، ظاهر واضحه و چیزا دیگر هم روشن میکنه. ظاهرون به نفسهی مظهرون له غیرهی، این خاصیت نوره. شما الان لامپ رو این نورانیتش از خودشه و بعد مرم فضای مرم چکار میکنه؟ روشن میکنه. این خاصیت نوریست که قرار داده شده. و به هر حال قرآن حالت رو داره، یه نورانیتی که همه ظلمات رو از بین میبره. الله نور السماوات و الارض، واجب خدا نور استفاده میکنیم. یا الله نور السماوات، سوره مائده آیه 15. بله. بکی؟ هادی؟ خب همون، چون ظاهرون به نفس مصرون و غیره، به اعتبار دیگه اونو اینجوری گرفتن. خاصیت نور دیگه، یعنی شما تو نور به هدف میرسی، تو نور کار میکنی، تو نور حرکت میکنی. قرآن هم که نوره به این معناست. حالا اینجا به این مناسبت من این قضیه کربلای کاظم رو نقل کنم که ساروغی، ساروغ یکی از روسای انگار سمت عراق باشه، اینجا نوشتیم ببینید درسته عراقه. بله، وقت میگن که ایشون خب یه روسایی و بعدم گندمی جوی اینا رو مثلا میکاشت و بعد جمع آوری میکرد و تو خرمن میآورد و پاک میکرد و همونجا زکاتشو جدا میکرد، یه تو خونم بیاره نه، و به اشخاصی که بعد پرداخت کنه پرداخت میکرد. دیگه بعد میگن رفت تو مومزاده محل و اونجا و چشمش افتاد دیده اطراف کلماتی هست نورانی، آیات قرآن، خانا شد، بنا کرد اینا رو خواندن. خیلی تعجب کردن که آخیشون یه آدم بی سوادی کشاورز چجور حالا خانا شد. یه هم به خاطر این حس اعمالش بود، اعمال صالحی که داشت، اهل زکات، نماز شب، غیره، این نورانیت رو خدا بهش داد. وقت بعد آوردنش قم میگن امتحانش کنن، یه تفسیر مزجی که حالا بعضی میگن همین تفسیر قرآن رو کنارش گذاشتن، وقت یه جاش مثلا تفسیر بود مختصرا نور و سقلن، مثلا عبارات از روایت بود، عبارات از قرآن بود، وقت ایشون دقیقا دست میذاشت رو آیه قرآن، میگفتن اونم که آیه است، گفت نه اون دیگه آیه نیست چون اون نورانیت رو اون نداره. های نورانیت رو از کجا میفهمه؟ شما علیه یه کلام قرآن با یه حدیث قاطی قاطی کنی چه بس رو تشخیص نمیدیم، متوجه نمیشیم. ولی این مرد با نورانیت باطنش از اون طرف میگفت که نه، این کلمه درخشندگی داره، نورانیت داره، اون کلمه مثلا چیه؟ عادیه، تفسیر صافی خوب یه تفسیر مختصری فرض کنید و یه کلمه از قرآن رو با دو کلمه تفسیر میکنه، او انگوش میذاره که این آیه است، این آیه نیست، مثلا این تفسیره کلام آدمیه. بله، نورانیت هست و این سنخیت باید باشه. نورانیت قرآن رو اگر کسی بخواد درک کنه خودش هم باید نورانی باشه. لا یمسه الا مطهرون به این معناست. حالا مطهرون یه معنیش نیست که میخواد دست با وضوع باید رو آیات بذار، یه معنیش هم اگه میخوای به عمق قرآن برسی و حقیقت قرآن دست پیدا کنی باید مطهر باشی از تمام کدورات، از تمام پلیدی ها، ناپاکی ها، پاک باشی تا بتونو سنتیت حاصل بشه، نورانیت حاصل بشه، ارتباط برقرار بشه. چون تا حجاب هست انسان نمیرسه رو مجرد شو، گفت مجرد را ببین. اینی که به قواشی ماده و ظلمات آمیخته است انسان، اینا پرده است، اینا حجابه، نمیتونه به واقعش در واقع برسه. پس اینجا حضرت زهرا علیها السلام الله میگه قرآن لامع، یعنی درخشش داره. لامع که میگیم از ماده لمعانه و انسانهای تیزهوشو میگن لمعی، فلانی لمعیه، یعنی خیلی درخشش داره، خیلی چیز داره، لمعان داره. و از این که ما میگیم لمعه، کتاب لمعه، شرح لمعه تو حوزه های علمیه میخونیم از مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه، این برای همینه. حالا تاش برای وحدت لمعه میگیم، یعنی چیزی که درخشندگی داره، چیزی که تلعلو داره، چیزی که نور داره. خب قرآن رو یه جور معرفی میکنه از زهرا و در ادامه میفرماید که و بینتون بسائره، منکشفتون سرائره، منجلیتون ظواهره. سه تا عبارته. یکی این که میفرماید این قرآن بینتون، یعنی روشن است، بسائرش، بسائر یعنی چیزایی که باعث بصیرت و روشنگری میشه، اینو واضحه، روشنه، دلائلش واضحه. منکشفتون سرائرو، نگید اینا تناقضه، میگه سریره های قرآنم، چیزای باطن قرآنم ظاهره، منکشفه، دقت میخواد تا آدم بفهمه. منجلیتون ظواهرو، ظواهر قرآنم که تجلی داره، جلوه داره. دلائل قرآن روشنه، اسرار و حقایقش نمایانه، ظواهرش هم واضح و آشکاره. بعضی همین تعبیر رو دلیل بر حجت ظواهر قرآن گرفتن که منجلیتون ظواهره. بصائر جمع بصیرته، به معنی دلیل و حجت. حالا یکی از معانی بصیرت همون دلیل و حجته، یعنی دلیلا و برهانای قرآن واضحه. بینتون یعنی واضح هست، بصائره یعنی دلیل ها و حجت هایی که تو قرآن اومده، اینا واضحه. حالا یا برای شناخت خدا، یا برای احکام، یا شناخت معاد، دلائلی که میاره روشنه. و یکی دیگه از معانی بصیرت، یعنی معنای بصیرت، نه اینکه بگیم به معنای به اصطلاح دلیل حجت، نه، اصلا خود بصیرت یعنی آگاهی، یه روزام به کار میبری. قد جاءکم بصائر من ربکم، قرآن کریم هم داره که آمد برای شما، سوره انعام آیه 104، بصائر من ربکم یعنی بصیرت ها. این بصائر رو میتونیم بصیرت بگیریم، یعنی روشنایی، میتونیم بصیرت رو به معنی دلائل بگیریم، یعنی دلائلی از ناحیه خدا بر شما آمد. حجت در واقع چیه؟ تمامه. پس قرآن همش بصائره، همش معارفه، همش دلیل و برهانه. اون دل پاک میخواد که این حقایق رو در واقع بفهمه و اونی که در واقع موجب بصیرت و آگاهی انسان میشه و به انسان بصیرت میده همین براهینه. پس دو جور معنی کردیم، بصائر یعنی دلائل، وقت چون این دلائل باعث بصیرت میشه، یک سبب میکنیم اراده مسبب میشه. بصائر یعنی دلائل، حجت هایی که باعث بینش میشه. یا نه بگیم که بصائر جمع بصیرته، یعنی هم بینش، هم روشنایی. نه واضح شد، نه بینتون دلائل و بصائر و روشن است ادله قرآن. خوبه دیگه. خب ادله که باعث بصیرت میشه یه معنا، یکم بینتون بصائر و یعنی بصیرت های روشن واضحه، آشکاره، معلومه. این به این معنا. خب دیگه این بحث رو ما فعلا تمام کنیم و السلام علیکم. چون امروز روز شهادت حضرت هادی سلام الله علیها هستش، یه چند جمله هم راجع به امام هادی علیه السلام داشته باشیم. میدونید که یکی از ائمه طاهرین علیه السلام که در سن جوانی، حالا بعضی گفتن 40 سالگی، بعضی 42 سالگی به شهادت رسیدن، اونم در سختی های زیاد، حضرت امام هادی علیه السلام بود که هم تحت فشار و تحت مضیقه قرار داشتن و اصلا در اون شرایط سخت تحت کنترل بودن، ارتباط با امام خیلی سخت بود، زمان معتز خلیفه عباسی، بعد معتمد خلیفه عباسی، و بالاخره با دسیسه هایی حضرت رو به شهادت رسوندن. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن محمد ایها التقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. امام هادی علیه السلام 20 سال دور از وطن زندگی می کردن، در سامراء تحت نظر بودن و سرانجام حضرت رو در اواخر حکومت معتمد عباسی به دستور معتز عباسی در اثر زهر به شهادت رسوندن. میگن که حضرت امام دهم علیه السلام اون موقع از بستگانشون هیچ کسی در سامراء نبود، یا در مدینه بودن یا جاهای دیگر بودن، به جز فرزند دلبندشان امام حسن عسکری علیه السلام که متکفل غسل و کفن و نماز و دفن پدر بزرگوار شدن، جنازه اون مظلوم و غریبانه به خاک سپردن در خانه خودشان در سامراء، همین جایی که الان زیارتگاه خدا نصیب کنه. و حضرت هنگام شهادت 40 سال، بعضی هم نوشتن 42 سال داشتن، مناقب ابن شهرآشوب اینجور نقل میکنه. جنازه امام هادی رو جمعیت بسیاری از بنی هاشم، بنی عباس، طالبیون در حضور امام عسکری تشییع کردن، به خاک سپردن. می نویسن که امام حسن عسکری از شدت ناراحتی با سر برهنه گریبان دریده شده بیرون آمده بود و گریه می کرد. به حضرت دلداری می دادن، تسلیت می گفتن در مورد شهادت پدر بزرگوارشان، و این ملعون معتمد عباسی هم برای اینکه راه گم کند و خودشو تبرئه بکند در شهادت امام هادی، بر جنازه امام نماز خواند، در حالی که خود امام هادی علیه السلام نماز خوانده بودند، یعنی پسرشون امام حسن عسکری بر جنازه پدر. ولی نانجیبا برای این که بگن ما امام رو مسموم نکردیم، در حضور مردم یه نمازی هم به پیکر مقدس امام خواندن. صلی الله علیه یا ابوالحسن، دلها به سوزد برای جد بزرگوارتان حسین در کربلای معلا. اینجا فرزند دلبندتان امام حسن عسکری حضور داشت، احترام کرد، بدن و کفن کرد، به خاک سپرد، اما دلها بسوزد برای غریبی حسین در صحرای کربلا، ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنی. بدن نازنین امام حسین 3 روز و 2 شب در سرزمین گرم کربلا، نحن رززنا الصدر بعد الزهری به کل یعبوب شدید العصری. به جای اینکه بدن امام رو به خاک بسپارند، دستور دادن بدن نازنین را زیر سم اسبه ها لیدمان. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای این قلی توسل به کرمت قبول بگردان، مرزا لباس آفیت بپوشان، عواقب امور ما ختم به خیر و سعادت بگردان. السلام علیکم.